بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحق عدم دلالة الوصف على المفهوم. عرض کنم محضر عزیزانم که بحث در مفهوم وصف بود، نکاتی رو مصنف محترم کتاب مطرح فرمودن. اولا عرض کردیم که اصطلاح وصف اصولی مد نظر است که اعم از اصطلاح وصف ادبی و نحوی است، و ثانیا عرض شد که بحث در مفهوم وصف اونجایی است که با ارتفاع وصف موضوع باقی بماند و در مرحله سوم بحث قاعده احترازیت در قیود رو عرض کردیم و گفته شد که این قاعده نتیجه اش مفهوم داشتن نیست، ممکنه اصل در قید احترازیت باشه، قید هم قید احترازی باشد، اما در این حال ما بگیم وصف مفهوم نداره، چون قاعده احترازیت و اینکه قید قید احترازی است بیان میکند که اگر قید باشد حکم است، قید نباشد شخص الحکم منوط به این قید نیست، اما سنخ الحکم را منتفی نمی کنه. در حالی که ما با مفهوم می خواهیم سنخ الحکم را منتفی کنیم، یعنی به تعبیر دیگر همان انحصاری که در شرط می گفتیم. این تعبیر را دقت کنید، این مدار شاید مناسب تر باشه. معناش اینه که تنها قید مؤثر در فعلیت حکم همین قید مذکوره، از این قید برود هیچ قید دیگر جانشینی نمیده. مثل اونجا که میگفتیم تنها دلیل مؤثر در وجود حکم این شرطه، این شرط بره دیگه هیچ دلیل دیگری جانشینی نمی کنن. اینو میخواییم در اینجا بحث بکنیم. یه صلواتی بفرستن دوستان. بعد از این نکات به تعبیر مقدمی، ایشون نظریه خودشون رو مطرح می فرمایند. اذا عرفت ذلك فعلم، می فرمایند حق اینه که ما بگیم وصف دلالت بر مفهوم نداره، چون نهایت چیزی که یک قید دلالت میکنه احترازیت این قیده، اما انتفاع اندل انتفاع را نمیتونیم بگیم به دست میاریم. و با بیانهای دیروز ما هم روشن شد که مثلا ایشون میخواد بگه ظاهر اینه که قید قید موضوع نه قید حکم. لذا در مثال اکرم الرجال طوال القامه، مردان طویل القامه را اکرام بکن، در صورت بلند قد نبودن مرد دلالتی برای نفی حکم نداریم. مثلا دلیلی نداریم که مرد کوتاه قد وجوب اکرام نداره، البته برای عدم وجوبش دلیل نداریم، برای وجوبش هم دلیل نداریم، میشه ساکت دیگه، اما هر دیگه در احترازیت میزنیم. تو پرانتز دقت بکنم به یک نقطه، این پرانتزهای ما رو میدونن دیگه، خارج از بحث یک بیانی هست، مناشنی که خیلی هم توجه نشه اشکالی نداره، ممکنه بحث داشته باشه، ممکنه یه اشاره بد نیست. ببینید یه نکته ضروری توجه به او، ما که میگیم اگر کسی بگوید اکرم الرجال طوال القامه، معناش اینه که طویل القامه وجوب اکرام دارد، اما نسبت به مرد کوتاه قد برای وجوب اکرام یا عدم وجوب اکرام دلیلی وجود نداره، دلیلی وجود نداره. این اگر امر اینجوری باشه، اگر بگیم طویل القامه وجوب اکرام دارد، همه کوتاه قدها هم بفرمایید وجوب اکرام دارن، یعنی در واقع اینجوری باشه ها، ما دلیلی نداریم، از عبارت نمیفهمیم، گفتیم. اما اگر مد نظر مولا این باشه که طویل القامه وجوب اکرام داشته باشه، همه مردان کوتاه قد هم وجوب اکرام داشته باشه. لعل رو میگم چون بحث داره، یعنی میشه وارد بحث شد و حرف زد در موردش. لعل یک کسی بگه خب در این صورت که مقید کردن حکم و موضوع حکم به طوال القامه وجهی نداره، میشه قید لعل. لذا این که ما میگیم مفهوم ندارد، البته اگر کسی حرفی که ما الان زدیم قبول بکنه، اینقدر میفهمیم که همه کوتاه قدها وجوب اکرام ندارن، بلکه میگیم مفهوم نداره به خاطر احتمال تفصیل در مقامه، ممکنه بعضی هاشون داشته باشن بعضی هاشون نداشته باشن، به خاطر این نکته هم. ولذا اگر دوستان خاطرشون باشه در صفحه 86 اون تطبیق چهارم که ایشون گفتن لغویت باعث میشه، من چه عرض کردم؟ ایشون گفتن اذا کان الماء قدر کره لم ينسجد تشیع، ما گفتیم محضر شما با این نکته نمیتونیم بگیم مفهوم داره. چرا؟ چون لغو نمیشه. به این خاطر که ممکنه بعضی از ماه آبهایی که کر نیستن، بعضی از آبهای قلیل، اونها هم لم ينسجد تشیع، درسته؟ یادتون باشه اونجا من کلمه بعضو می آوردن، اون به خاطر همینه. چون اگر اینجوری باشه که همه آبهای کر لم ينسجد، همه آبهای قلیل هم لم ينسجد، خب این ممکنه کسی بگه لغویت پیش میاد. این نکته رو توجه داشته باشن دوستان، معطل این نکته نمیشیم. منتقل نشدن به فرمایشتون، حالا بعدش من خدمتتون هستم. خب علی ای حال ایشون میفرمان ظهور نداره وقت در مفهوم داشتن. البته نکته اول در پایان بحث اینه که اگر ما قرینه‌ای داشتیم که وصف دلالت بر مفهوم میکنه، خب عقل میکنیم. مثالش همیشون به عبارت دارم، من ایزوید رو عبارت بخوانم. در مقابل نکته دوم و نکته آخر ایشون میگن در بحث عقود و ایقاعات و بعض امور متداول میان مردم مثل اقاریر، اقرارها و وصایا، اینها از ضابطه خارجه. تو این موارد ما وصف را دارای مفهوم میدانیم. مثلا اگر کسی بگه داری این خانه من، داری هازهی این خانه من، وقفون وقفت لسادت الفقرا، برای سیده های فقیر. خب این لسادت الفقرا، الفقرا قید دیگه، درسته؟ الفقرا قید هست. اینجا ایشون میفرمان معناش اینه که اغنیا از سادات از خطاب وقت خارجه، یعنی میفهمیم خارجه، همین میشه مفهوم دیگه، خارجن. چرا؟ چون خب کسی که در مقام وقفه، اصلا وقت یعنی چه؟ یعنی تمام حدود و سقور موقوف لهم روشن بشه دیگه، در مقام اینه که روشن بکنه. اگر این مقام مسلم بشه تو کلام های مولا، اگر این ثابت بشه، اون مفهوم داره. اما در وقتی ثابت شده اساسا میخواد بسیت بکنه، کسی میخواد بسیت کنه اینجوری نیست که چیزی رو بگه چیزی رو مجمل بذاره، نه هر آنچه که لازم است میگوید، نگه معناش اینه که اراده نکرده، خارج میداند ذیل حکم و وصیت و وقف و این مواردش. عبارت اینات کنید: اذا عرفت ذلك فعلم ان الحق عدم دلالت الوصف على المفهوم. حق به نظر ما اینه که وصف دلالت المفهوم نداره. چرا؟ لان اقصا ما يدل عليه القید و کنه قیدا احترازی هست. اقصا و نهایت چیزی که یک قید دلالت میکنه اعتراضی بودنشه. تازه بعضی اعتراضی بودن قبول ندارن، میگن قید ممکنه توضیحی باشه و برتری هم نداره یکی با دیگری، هر دو محتمل، احترازی توضیحی. حاشیه خوبی هم داره ایشون، اصلا حاشیه قابل تأمل است، ولی چون ساده هم هست من واردش نشدم، خودتون بعد مطالعه کنید. بالمعنى الذي مر علي، نهایت چیزی که ممکنه دلالت بکنه احترازی بودنه. احترازی بودن کدوم معنا؟ به همین معنی که گفتیم، یعنی در وجه در فرض وجود قید حکم باشه، اما در فرض نبودش نمیتونیم بگیم حکم نیست، اما معنی که بالا گفتیم. و اما زائد علی، اما بیشتر از این معنا، ایل انتفاع و لدل انتفاع فلا دلیل علی. انتفاع اندل انتفاع که بیشتر از اون معناستیه، انتفاع اندل انتفاع یعنی که این در فرض وجود قید حکم باشه، در فرض نبودش نباشه، این دومی رو هم دلالت کنه، دلالتی نداره. ایشون به ظهور عرفی داره تمسک میکنه دیگه. نعم، دو تا نقطه آخر، نقطه اول هم نقطه که ما همون اوائل گفتیم: ربما تدل القرائن على ثبوت المفهوم للقضية الوصفية. قضیه وصفی اگر قرینه داشته باشیم برای ثبوت مفهومش، برای اکانهی احترازیان علاوه بر این که احترازی است مفهوم هم داشته باشه، خب عقض میکنیم دیگه. این مثال بزنه ایشون: مثل ما حکی عن ابا عبیده قد فهم من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت چه فرمودن؟ بخوانید. حضرت چه فرمودن؟ لی الواجد یحل عرضه و عقوبته. لی یعنی به تأخیر انداختن، سستی کردن، به تأخیر انداختن واجد. اون واجد صلواتی افتاد سنت در صورت خوندید، مصدر ممکنه اضافه به مفعول بشه، ممکنه اضافه به فاعل بشه. اینجا اضافه به کدومه؟ بله، اضافه به فاعله. یعنی کسی بدهکاره اما داراست، حال هم شده بدهیش، وقتش رسیده، داراست، لی کنه، به تأخیر بیاندازد. لی الواجد، به تأخیر انداختن انسانه، انسان دارا، انسان واجب که مسئولش محذوفه، یعنی لی الواجب واجده، یعنی دینه، دینش رو به تأخیر بندازه، ادا ادینه، ادا ادینش رو به تأخیر بندازه. این لی واجد لا یحل، حالا بله، یحل ارضه و عقوبته، حلال میکنه آبرو و مجازاتش رو، کنایه از این که بالاخره عقوبت میشه، میتونه عقوبت های براش مطرح بشه. ابو عبیده از فقهای زمان اهل بیت علیهم السلام، ایشون گفته که از این فرمایش اینجوری استفاده میشه: لی غیر الواجد لا یحل عرضه. معناش اینه که ان لی غیر الواجده لا یحل، ان لی غیر الواجده لا یحل. ایشون میگه خب ما در اینجا این میشه مفهوم اون دیگه، درسته؟ ایشون میگه ما در اینجا قرینه داریم که اینو میفهمیم، چون ما از وصف علیت میفهمیم. مواردی که از وصف علیت فهمیده بشود به معنای دقیق کلمه، اونجا مفهوم داره دیگه. یعنی اون چیزی که علت است برای علیت عقوبت چیه؟ اینکه واجد این شخص. خب معناش اینه که اگر واجد نباشد بله علتی هم وجود نداره، سببی وجود نداره برای حلال بودن ارزش عقوبتش، منتفی میشه. نعم، اینم نکته دوم. صلوات بفرستید. نکته دوم رو که از خارج عرض کردیم عبارتش اینه: نعم خرجت عن تلك الضابطات العقود والايقاعات المتداوله بين الناس حتى الاقارير والوصايا. از این ضابطه‌ای که ما گفتیم، ضابطه چی شد؟ بله، مفهوم نداشتن وصل، ضابطه این شد دیگه. عقود و ایقاعات متداول بین مردم، حتی اقارین و وصایا، اینا خارج میشن. فانها لو اشتملت على قید و وصف لعفاد المفهومه. اینا اگر مشتمل باشن، دارا باشن قید و وصفی را، دارای مفهومن، افاده میدن مفهوم رو. مثلا لو قالت داری هذه وقف الثالث الفقراء، یا وقفن، وقفن بکنید درسته، چون اگر فعل باشه باید بشه وقفت. داری هذه وقفن لسالت الفقراء، این وقف هست برای ساداتی که فقیر باشن. فمعناه خروج سادت الاغنیاء عن الخطاب. روشن دیگه، این فقرا که ایشون میاره میخواد بگه موقوف لهم اینا، یعنی غیر اینا نیستن دیگه. این نکته عرض کردم محضر دوستان. ایشون میگه خرجت عن تلك الضابطه، یعنی ضابطه مفهوم نداشتن بس. اینجا چی میشه؟ استثناء میخوره، اینه دیگه، استثناء میخوره، شکسته میشه. واقعا اینجوریه؟ نه، این مفهومه، قید احترازی نیست. قید احترازی معناش اینه که برای سادات فقیر وقت است، برای اونها ما نمیدونیم اصلا نیست، در حالی که برای اغنیا میدونیم که نیست، خرجن، میشه مفهوم. اما عرضمون اینه که بله، ما قبول داریم اینجا مفهوم داره، اما ضابطه رو به هم زن. آفرین، قرینه تایید و قرینه کنید. این نعم اول مصداق نعم دوم، مصداق نعم اول دیگه. ایشون میگه ضابطه به هم خورد. نه، چرا ضابطه به هم خورد؟ این موارد از مواردی که ما قرینه داریم. مگه شما نگفتید اگر قرینه داشتیم بر وجود مفهوم، خب عرض میکنیم محل بحث ما نیست اصلا. جایی که ما قرینه داریم اصلا محل بحث نیست، حالا بگیم داخل در ضابطه است یا نیست. و وصیت، اقرار، ایقاع، عقوب، اینا چیزایی هم که عرض کردم، چون در این موارد عرف مردم در بیان مشخص و معین کردن حدود و ثغورن. من اگر بخوام اینو وقف بکنم، وقتی که میگم این برای زید باشه، معناش اینه که برای عم نمیخوام باشه. مقام وقف این دلالت رو داره، مقام وقف قرینه است، مقام وصیت و اقرار قرینه است، مقام وصیت و اقرار قرینه است. من یک سوم مالمو میخوام وصیت بکنم، میتونم وصیت بکنم. خب وقتی که میگم آقا این یک سوم را مسجد بسازید، معناش اینه که مدرسه نسازید. وقت معناش اینه که میخوام معین کنم اون مواردی که میخوام حکم برش بار بشه، و غیر از اونو میخوام بگم مد نظرم نیست. این غیر از اون همین میشه مفهوم دیگه. مقام وصیت، مقام وقت، اینا خودش قرینه است، اینا خروج از ضابطه نیست، اینا خودش قرینه عامه‌ایه. ما یه قرائن خاصه داریم، یه قرائن عامه. اینا قرائن عامه است، اینا هر مصداقی از وقت این قرینه درش وجود داره. قرینه خاص مثل مثال بالا روایت حضرت نیست. خب قرائن عامه هم قرینه هم دیگه. مقام در مقام این است که متکلم میخواد بیان بکنه همه اون موارد و موضوعاتی که حکم میخواد درش بار بشه، و غیر اونها بر این حکم میخواد بیان بکنه که برش بار نمیشه. این در مقام بیان بودن متکلم نسبت به این مطلب. شما دارید بحث رو به جای دیگری میکشانید. اول خود این مطلب روشن بشه. اولا ایشون این دو مفهوم شرط ساکت شدن، از ما احتمال قوی میدیم توقف ایشون رو، چون توقف هم یک نظریه هم که واقعا نمیشه تو مفهوم شرط تشخیص داد. اون یه بحث دیگری. حالا اینکه چرا میگیم این اینجا میگیم اونجا نمیگیم، اونجا ظهور داره اینجا نداره، به هر دلیلی کاری نداریم به این بحث. اما الان سوالی که شما دارید میکنید ارتباط چون من به بحث فعلیمون متوجه نمیشن. ما در اینجا داریم میگیم مفهوم بحث مفهوم ندارد، حالا یا دارد کاری نداریم، داره یا نداره، حتی بر اساس نداشتنش داره بحث میکنه، گفتن نداره ظهور نداره. بعد میگن عقود و ایقاعات و وصایا و اقاریر این اون ضابطه‌ای که ما گفتیم نداره، چون میگن ضابطه این همون قاعده رو گفتیم دیگه، استثناء بیانشون بیان استثناء، این از اون قاعده استثناء میشود. ما میگیم استثناء نمیشه چون داخل نیست که بخوام خارجش کنیم. مواردی که ما قرار میداریم مثلا در موضوع بحث داخل نمیشود که حالا ما بخوایم بگیم این قاعده برای جاری یا جاری نیست، اینجا قرار نداریم، میشه از همون موارد نعمه اول. الثالث مفهوم الغایه، مفهوم الغایه ضابطه اینه مفهوم ندارد، این ضابطه شد دیگه، یعنی نتیجتا ما این ضابطه رو به دست آوردیم که وصف مفهوم ندارد. ایشون آخر میگه چی؟ میگه محضر شما عرض بکنم که تو این موارد استثنائیم، تو این موارد بس مفهوم داره. ما عرض کردیم اینجا که بس مفهوم داره قرینه داره اینکه مفهوم داره، در حالی که ما که میگیم بس مفهوم دارد یا ندارد در صورت عدم هیچ قرینه ای داریم بحث میکنیم. قریب به اتفاق نظرشون اینه، خیلی از آقایونی که تو مفهوم شرط اونجا هم غالبا نظرشون اینه که مفهوم نداره، اونایی که میگن محضر شما عرض بکنم تو مفهوم شرط، خیلی هاشون اونایی که میگن مفهوم دارد تو بس قبول نمی کنن. نهت می کنیم؟ بگذاریم آقا داریم معطل میشیم، بفهمیم. مقام حداقلش اینه که در موارد خاص اگر باشه بله قرینه میشه دیگه. مثلا ضابطه کلی چرا به هم میخوره؟ ضابطه کلی چرا به هم میخوره؟ چون خصوصیت مورد دخالت داره میکنه. خصوصیت مورد، حالا مورد خودش مصادیقی داره، به این معنی میشه عام، خصوصیت مورد داره دخالت میکنه، میشه قرینه دیگه. اون موارد که ایشون میفرمایند که بله اگر تکلیف این ثابت بشه که در مقام بیان همه حدود و ثغور تکلیفه، اونم بله اونم همین میشه. الثالث مفهوم الغایه، اگر تقیید به غایت در یک جمله استعمال شد، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعين حتى، أداة غاية إلى وحتى عندي عمدة إلى محل بحث. اگر تقييد بقاية استعمال شد، أصولين از دو جهت اختلاف کردن. من قبل از این که وارد این دو جهت بشم و بعد توضیحاتشون رو عرض کنیم، یه جمله عرض کنم که البته نباید بگیم، دوستان مقنی رو هم تازه خوندن، به همون حرفی که اول حرف الا میزنیم تو بحث حرف الا و حتی، اون عرض کنیم. اینجا در ساختاری که ما غایت داریم چند تا چیز وجود داره که توجه به اینها و عدم خلط اینها مهمه. مثلا اگر گفتیم محضر شما عرض میکنم که سم الاثنین الی الخمیس، روزه بگیر دوشنبه را تا پنجشنبه، ما یک غایت داریم. غایت ما چیه؟ بله خمیس، پنجشنبه میشه قایت ما. عدات قایت ما هم که خود اله هستن روشنه. یک مقیا داریم، مقیا یا ما چیه؟ بله؟ مقیا ما چیه؟ مقیا ما دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه. دوشنبه این اسافت. حکم مقیا ما چیه؟ صوم، وجوب صیام. ما بعد الغایت است. بله؟ ما بعد الغایت جمعه است دیگه، چون میگید خمیس، خمیس غایت شد. بعد از غایت میشه چی؟ میشه جمعه. اینا این اصطلاحات رو دقت کنید. پس غایتی داریم، اون مجرور الان. مقیایی داریم، اون مسافت قبل. حکم مقیایی داریم، ما بعد الغایه ای داریم. خب با توجه به این نکته عرض میکنیم که اصول این در این بحث از دو جهت اختلاف کردن. جهت اول در این که آیا غایت در حکم مقیا است یا نه، خود غایت، یعنی آیا غایت داخل در حکم مذکور در منطوق قرار میگیره یا نمیگیره. مثلا در آیه شریفه فصل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، مغیر ما چیه؟ بله، وجوه و ایدی. البته ایدی چون غایتش چی شده؟ مرفق شده. مراد از ایدی چی میشه؟ چی میمونه تو این مسافت ایدی؟ بله، انگشتان، کف دست، ساق تا مرفق میگه. آیا مرفق داخل در مقیا و حکم مقیا، داخل در حکم مقیا، داخل در خود مقیا که نیست، میدونیم خارج از مقیا غایت شده، اما داخل در حکم مقیا است یا نیست؟ فقسلو الال مرافق، یعنی مرافق هم قسل میخواد یا نمیخواد. این یه اختلافه که ادبا یادتون باشه اختلاف داشتن یا نداشتن. داشتم عمدتا همون اختلاف ها اینجا اومده. جهت دوم از اختلاف که مفهوم غایت، این جهت دومه، اولی مفهوم غایت نیست، اون اولی تبیین منطوقه به اعتبار. جهت دوم که در حقیقت مفهوم اینه، بس اینه که آیا تقیید به غایت دلالت بر انتفاع سنخل حکم میکنه یا نه؟ سنخل، انتفاع سنخل حکم از چی؟ از ما بعد الغایه. اگر در جهت اول ما چی گفتیم؟ گفتیم غایت داخل در حکم مقیا، بله؟ غایت داخل در حکم مقیا باشه. از چون اگر داخل در حکم مقیا باشه، خب داخل در حکم اونه دیگه، ما به غایت کاری نداریم. اما این غایت دلالت بر انتفاع خود سنخل حکم از ما بعد در غایت میکنه یا نمیکنه، یا انتفاع سنخل حکم از غایت و ما بعد در غایت در چه صورتی؟ در صورتی که در جهت اول ما بگیم غایت داخل در حکم مقیا نیست. فرق نمی کنه دیگه، تا دیگه این فقط بستگی داره ما در جهت اولا قائل به چی بشیم. پس جهت دوم از بحث اینه که آیا ما بعد الغایه و نیز غایه طبق یک نظر از سنخل حکم موجود در مقیا خارج است یا خارج نیست. مثلا در همین آیه شریفه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اگر ما گفتیم در جهت اول قایت داخل در حکم مقیاس، یعنی مرفق هم باید بله اقسلو، اونم باید قصر بشه. اگر اینو گفتیم اونجا، بحث ما در جهت دوم اینه که آیا بعد الغایه، بعد الغایه چیه؟ بعد الغایه چیه؟ عضده دیگه، بازو. آیا بازو حکم ازش منتفیه؟ میتونیم بگیم منتفیه یا نه مسکوته؟ و اگر در جهت اول گفتیم غایت در حکم مقیان نیست، در جهت دوم در این مثال بحث در چیه؟ آلا مرفق غایت و عزاد بعد الغایه سنخل حکم ازشون منتفی میشود یا نمیشود؟ تو جهت دوم بحثمون اینه. شد؟ بله؟
فرقی نکرد.
خب اینا بفرمان عزیزان دقت کنن، این دو جهت رو ما بحث داریم. اما الجهت الاولى ففيها اقوال، بخوانیم عبارت رو. الثالث مفهوم الغایه، سومین مفهوم مفهوم غایت. اذا ورد التقييد بالغايه، زمانی که تغییر به غایت داشته باشیم توی یک عبارت، مثل قوله فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق فقد اختلف الاصولیون فیه من جهتین. اصولیون از دو جهت در این اختلاف کرده. میبینید تقیید به قایت، یعنی قایت هم قیده دیگه، درسته؟ تو مفهوم بس ما گفتیم بس به اصولی چیه؟ هر قیدی. اینو منتظر بودن دوستان سوال کنن، نکردن، شاید در ذهنشون بوده. ممکنه بگه خب اینجا هم بسته دیگه، قیده دیگه، درسته؟ ببینید حداقل جوابش اینه که بعضی از قیود چون ممکنه نکات خاصی باشه، ولی بله حتی اختلاف نظر هم شده، بعضی وقت هر چی میخونیم خب غالبا قیده دیگه، ولی که همه موارد قیده، ولی بله اختلاف شده تو بعضیاش. بعض تو عدد خیلی ها گفتن مفهوم داره، تو خود قایت خیلی ها گفتن مفهوم داره، همونایی که تو بعض قبول ندارن. لذا بعض قیود رو که ما مستقلا مطرح میکنیم چون موارد خاص داره، لذا بعض که گفتیم هر قیدی الان داریم تخصیص میزنیم دیگه، میگیم این قید بحث مستقل داره، بحثش جداگانه داره مطرح میشه. این تفاوت های دیگری هم داره، بخوان دقت کنن. از جهت الاولا فی دخول الغایه، جهت اول از بحث چیه؟ بله آیو صوفی ذهنتون و سوالتون متمرکزه، دارید کتاب دقت میکنید. جهت اول اینه که آیا غایت یعنی مرفق در مثال ما داخل در منطوق، یعنی حکم مغیا، داخلون فی المنطوق ای فی حکم المغیا. حکم مغیا چیه؟ وجوب القتل. چون میگن بس دوستان وجوب القتل، نگفت اقتتلو، چه اقتلو، وجوب القتل. محضر شما عرض بکنم که و عدمه، آیا داخل در این هستن؟ میدید ما اینجا حکم منطوق رو داریم میسنجیم، میخوام حد و حدود حکم منطوق رو به دست بیاریم که ظهور عرفیش چیه، آیا داخل در منطوق هست؟ اینجا بحث مفهوم نداریم. الجهت الثانیه که ما بحث میکنیم چیه؟ فی مفهوم الغایه، مفهوم الغایه همینه که داریم بحث میکنیم. و خدا موضوع البحث فی المقام، همین مفهوم غایت موضوع بحث در مقام ماست. یعنی ما این بحث رو وضع کردیم، ریختیم برای همین مطلب، بحث مفهوم داریم دیگه. فقد اختلفوا فی ان التقييد بالغایه، اختلاف کردن که تقیید به غایت هل یدل علی انتفاء سنخ الحکم، آیا دلالت بر انتفاء سنخ الحکم میکنه یا نمیکنه. این میشه مفهوم. حالا دلالت بر سنخ الحکم از چی؟ اما وراء الغایه، اما بعد الغایه که عذاب باشه، و من الغایته نفسها که مرفق باشه، خود مرفق غایت. البته در مورد خود غایت ازا، این ازا مال قیده خود غایته. خود غایت رو که اینجا بحث میکنیم، ازا قلنا فی النزاع الاول به عدم دخولها فعل مغیا اولا. اگر ما در اینجا در بگیم در نزاع اول که غایت داخل در مغیا نیست، یدل هل یدل على انتفاء سنخ الحکم اولا، این اولا مال اونجاست، یا دلالت نمی کنه، یا دلالت نمی کنه. حتی دقت دارم دوستان، این که ایشون میگه به عدم دخول ها فی المغیا، یعنی فی حکم المغیا، چون در مغیا که معلومه نیست، غایته در حکم مغیا، آیا داخل میشه یا نمیشه. اما الجهت الاولا فتیها اقوال لون، یک دقیقه آیه نسخه تمامه. کدوم موضوع؟ نه یعنی فقط بعدی های باید بکنه، مثلا قاید یک چیزی نباشه که انتهایی باشد که وراء او چیزی قابل تصور نباشد. اون دیگه بعدا غایتی نداریم ما. فقط مثلا میگید الان من به شما میگم از اول کلاس برو تا اون دیوار. میگید از اول کلاس غایتش دیواره. خب ما بعدا غایت چیزی نداریم دیگه. برای حکم رفتن و برای حکم رفتن دیگه بعد از اون چیزی وجود نداره. اما اگر گفتن از اول حیات برو تا وسط حیات، اون بعد از غایه هم داره. آیا معناش اینه که بعدش نرو میشه مفهوم داره؟ که معناش این نیست، میگه مفهوم نداره. لذا این دیگه روشنه. ما داریم وقتی که میگیم مغایی داریم، غایت داریم، بعد از غایت داریم، ممکنه بعضی از مواقع بعض از اینا نباشه یا تداخل کنه. مثال هایی داریم. جالب اینه ما مغیا نمیتونیم براش برنامه، حکم مغیا خود مغیاست. کل شیء لك حلال حتى تعلم. این حکم ما حلال، مغیای ما چیه؟ بله کل شیء لك حلال حتى تعلم. حتى تعلم آخه غایت شما علمه. اگر مغیار شیء بگیرید، مغیار شیء بگیرید یعنی غایت شیء علم به حرمته. بله چون باید اینا هم سنخ باشن دیگه، نوعی از سنخیت باید بینشون برقرار باشه. میگیم غایت این اشیا این شیء است، نه اینکه غایت این اشیا دانستن منه. غایت این اشیا دانستن منه یعنی چه؟ زا ممکنه در اینجا چند تو گفته ان بگیم ما حکم داریم دیگه. این خود همین حلیت مغیاب حلال هست، حلیت شیء وجود داره تا علم به حرمتش باشد. حالا دقت کنن دوستان، ما اینو در بحث پیش بریم جا نمونیم، این فرازای مداد ساده. اما جهت الاولا ففیها اقوال، شما بفهمید. نه جهت بحث نحوی اشکالی نداره، مگر شما در باب کتاب اول اصول، اصلا من دیگه حالا نباید معطل بشم. آقای موسوی، ما اوایل سال عرض کردیم خدمت شما که جلد اول اصول پیرامون الفاظ بحث میکنه. مباحث الفاظ هم در حقیقت اصولی باید بحث بکنه یا نباید بکنه؟ بله نباید بکنه. دقت میکنید؟ مثلا معنای افعل چیه؟ خب این اشکال اونجا هم باید میکردید. اینکه معنای افعل چیه اینو کی باید میگفت؟ ما لغوی باید میگفت، لغوی نه نحوی. نحوی رفتی نداره، چون معنای لغت دیگه. حالا ماده هیئت، لغوی کارش همینه دیگه. البته به یک بیان ممکنه بگیم صرفی هم باید داخل میشه، چون هیئات رو بعضا کار صرفیه دیگه. مادهش رو لغت بگه، هیئتش هم صرفی بگه، به ما بگه معناش چیه. چرا ما وارد شدیم بحث کردیم؟ بله این روشنه دیگه، اونجا مفصل تر الان اشاره داریم عرض میکنیم که برای این حرف رو ما در اول باب اول مغنی میزنیم. ایشون میگه باب اول فی تفسیر المفردات بعد وارد میشه بیان معنای مفرد. خب مفردات هم میدونید همزه و نمیدونم حل و مفردات هیئت ندارن. معنای چی شونه؟ معنای ماده شونه. معنای ماده لفظ رو کی باید بگه؟ لغوی باید بگه. ما این اشکال اونجا دفع نکنیم نمیدونیم وارد بحث بشیم یا نشیم. به عنوان یک نحوی بریم باب اول مغنی رو بخونیم و نخونیم. اونجا ما کاملا توضیح مفصل توضیح دادم. من اونجا شاید یک جلسه بیش از یک جلسه معطل شدیم که بعضی از مواقع وقتی انسان میخواد وارد یک علم بشه، اون علم مبتنی بر یک مقدماتی است که اون مقدمات موسنهای دیگری برای بحثش داره اصالتاً. اما چون به حدی که ما نیاز داریم در این علم خاص در اون موطنها بحث نشده، به اون دقتی که ما نیاز داریم وارد نشده، خودمون وارد بحث میشیم. لذا ممکنه بعضیا بگن جلد اول اصول اصلا جزء علم اصول نیست. دقت میکنید؟ حتی خب این قابل جواب ممکنه باشه ها، ولی به این نگاه هم ممکنه بگیم که و لذا اونا بحث کردن. شاید حدی هم که ایشون بحث میکنه همون حدی است که اونجا بحث شده، اما معناش نیست که بحث نداره. ما شما اولین کتاب اصولی رو دارید میخونید. در اولین کتاب اصولی یک مقدار فراتر از آخرین کتاب ادبیتون براتون گفته میشنم.
حالا شما مثلا میگم درس خارج بخواد مفهوم غایت رو از همین جهت بخونید، ممکنه بخواد 20 روز پای درس بشینید، 20 جلسه بعد بشینید که مفهوم غایت رو جنبندی بکنید، از همین جهت اولش ها، از همین جهت اولش. لذا بحث کردن در این موارد مشکلی نداره. دقت کنم دوستان معطل نشین، باز فضا میدم به دوستان. جهت اول درش اقوالی وجود داره که آیا جهت اول این بود که آیا غایت داخل در حکم مقیا است یا نه. نظر اول این که غایت از حکم مقیا خارج است مطلقا. جهت دوم این است که داخل است مطلقا، یعنی نظر دوم که یادتون باشه ابن هشام یه همچنین نظراتی داشت، نظر مطلقی داشت دیگه، گفت ما مواردی که قرینه داریم میسنجیم اما اغلبش همینه، مثلا مورد رو وارد اما اغلب میکنیم. تو الهی حرف رو زد یادتونه، در خروج گفت که عدم خروج گفت، خروج گفت دارم درسته، گفت خارجه، گفت خارجه. بعضی هم نظر سوم تفصیل دادن، گفتن اگر غایت از جنس مغیا باشه داخله، اگر از جنس مغیا نباشه بله خارج. این نظر سوم که حالا مثالش هم میگیم. نظر چهارم این است که دلالت بر چیزی نمیکنه، محتاج به قرینه ایم، ظاهرا میخواد بگه مجمله دیگه، زور در هیچ کدام از دو طرف نداره. این هم نظر چهارم. یه نظر پنجم ما از خارج میگیم که ادبا هم داشتن، اصولی هم دارن. بعضی میگن اگر الا باشد ادات الغایه بله خارجه، اگر حتی باشه داخله. داخله معروفتن این چیزم در ذهن دوستانی که اوائل ادبیاتشونه اینه دیگه، چون دارن تو دبیرستان اینا هم همینو میگن درسته، دبیرستان و دانشگاه اینا هم همینو اینو میگن، الا باشه داخل نیست، حتی باشد داخله. این اصولی اینم دارن، ادبا هم دارن. خب عبارت بخوانیم، من مثالو در ضمن عبارت توضیح بدم. اما جهت الاولا ففیها اقوالون، جهت اول درش اقوالی وجود داره، خروجها مطلقا، یعنی خروج الغایه من حکم المغیا مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ احسنتون، به تفصیلات موجود در مقام مطلقا، یا به اعتبار تفصیل ما قبله که نداریم اینجا، یا به اعتبار تفصیل ما بعده که داریم، محضر شما عرض بکنم، یا به معنای، یا به اعتبار ما قبل و ما بعد هر دو هست، یا معنای لاغیدیه، یعنی قیود متوهم رو میخواد دفع بکنه ولی اینکه کسی نگفته باشن. اینجا نسبت به تفصیلات ما بعده. و هو خیرت المحقق الخراسانی و سید الامام الخمینی قدس الله سرهما. ایام ایام دهه فجر هم هست، یاد بکنیم از امام بزرگوارمون که محضر شما عرض بکنم که حقیقتا باعث شدن این نعمت گرانبهای نظام به اسلام بعد از قرون متمادی از صدر اسلام دوباره برای مسلمین مهیا بشه. خداوند رحمت کنه این مرد بزرگ رو. الا ای حال دوم دخولها مطلقا، نظر دوم اینه که غایت داخل در حکم مقیا است مطلقا، باز نسبت به تفصیلات بعده. سوم التفصیل بین ما اذا کان ما قبل الغایه و ما بعدها، زمانی که باشد ما قبل غایت و ما بعد غایت متحدین بله فلجن، ما بعد و ما محضر شما عرض میکنم که ما بعد متحد در جنس باشید. تعبیر ایشون اینه، تعبیر یا بگیم نارسا یا بگیم مخالف اینو در بیانهای دیگره، مرادشون از غایت در اینجا چیه؟ آیا ادات غایته؟ اگر ادات غایت باشه که بعد عبارت آوردن، اما همون چیزی که ما گفتیم، چون بعد از غایت، بعد از ادات غایت میشه همون، بعد از ادات غایت میشه چی؟ خود غایت دیگه، یعنی غایت با مقیا هم جنس باشه. اگر نه ظاهر عبارتشون رو بخوایم ترجمه کنیم، یعنی چه؟ یعنی ما قبل غایت در مثال ما همون ایدی ساعد انگشتان با ما بعدش که ازاد باشه هم جنس باشه. اونجا خود غایت گفته یا نگفته ایشون؟ نگفته. خب بعیده دیگه، ما بحثمون الان رو خود غایته، به خود غایته. اگر ما بعد از غایت هم میگیم، خود غایت هم باید بگیم دیگه. خود غایت هم جنس نباشه، بعد از غایت هم جنس باشه، اینکه معنا نداره که، اینکه معنا نداره. ولذا به نظر ایشون از حالا رو عبارت هم میخونیم، دیگرانی هم که دارن همین تعبیره، ظاهرا ما قبل الغایه و ما بعد الغایه مرادش ادات غایته، چه ما قبل ادات غایت میشه مقیا، ما بعد ادات غایت میشه چی؟ خود غایت، خود غایت. فتدخل کما فی قوله سبحانه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق فیجب غسل المرفق. اینجا غسل مرفق واجبه. چرا؟ چون همجنسن، مرفق و ایدی همجنسن دیگه، همشون به عبارت دیگه. من یک تعبیری میکردم برای دوستان، بذار توضیح بدم که تو ادبیات هم ما این تعبیر رو کردیم. محضر شما عرض کنم، حالا ایشون یه تعبیر دارم، تعبیرشون هم میخونیم، که ما میگفتیم زمانی همجنسن که دوستان یادشونه، که غایت داخل در مسافت مخیا باشه. این مسافت مخیا مجموع دست دیگه. الان مرفق در مجموع دست است یا نیست؟ بله میشه همجنس. بگیم سم النهار الی اللیل، سم النهار الی اللیل. نهار این مجموع زمانی است که مشخصه یه مواردی برش صدق میکنه. آیا لیل در مسافت نهار است یا نیست؟ نیست، اون همجنس نیست. اما اگر بگه سم النهار الی العصر، عصر داخل در نهار است یا نیست؟ هست. این داخل در مسافت ها، داخل در مجموع مسافت مقیا اگر قرار بگیره مثلا همجنسه. اینجا هم همین کاره. و بین ما لم یکن کذالک، اینجوری نباشه که ما قبل غایت و ما بعد غایت متحده این سر جنس باشن. فلا یدخل کما فی قوله تعالی ثم اتم الصیام الی اللیل. ایشون میگه فان اللیل که الغایه باشه یغایر المقیا. ببینید تعبیرشون همون توضیح ماست. لیل، لیل خود غایته یا بعد الغایته؟ بله خود غایته. خب ایشون بالا چی گفتن؟ گفتن ما بعد الغایه. بالاخره خود غایت بعد هم جنس باشه با مقیا یا ما بعد الغایه؟ بله اون ما بعد الغایه ما بعد ادات غایت. عبارت نامناسبی است. پایینم تطبیق داده ایشون دیگه، تطبیقشون هم نشانه عرض ماست که لیل که غایت باشه یغایر المقیا. فان جنس النهار عرفن هو نور. جنس نهار چیه؟ نوره. عرفن برش نور صدق میکنه. و جنس الاخر که لیل باشه هو ظلمه، تاریکیه. فهما مختلفان جنسن، جنسن مختلفن. یه وقت نگید خب اینا تو زمان بودن که مشترکن، امر عقلی. ما که میگیم هم جنس باشن در نگاه عرفی میگیم، در مسافت واحد چه مرده باشن در نگاه عرف. ولی شما مسافت رو زمان ممتد بگیر، خب اینا هم مسافتن، یا اصل زمان بودن برایشون ضرب میکنه. این مراد نیست. و اشتراک هما فی زمان صحیح هم لکنه امران بله عقلی. لذا از جهت نگاه عرف باید دید که هم جنس هستن یا نیستن. آخرین نظرم عدم الدلاله علی شیء. بعضی هم میگن دلالت بر چیزی نمیکنه. و انما یتبع فی الحکم القرائن الداله علی واحد منهما. باید بر قرائن ما اعتماد بکنیم. انا چه نگه اجمال داره دیگه. این نظر پنجمی هم ما چکار کردیم؟ گفتیم حتی باشد داخل است الا باشد خارجی، که هم ادبا دارن و هم اصولی. بفهمید بله ارتباط دارن، اون مثالش میاد. لذا من به خاطر اینکه این اشکال الان پیش نیاد، محضر شما عرض بکنم که گفتن سم نهارت، نگفتن اتم الصیام. اونجا هم همینه، اتم الصیام با سم نهار هیچ فرقی نمیکنه. فلذا آقایون مثال زدن اونجا رو. ببینید همیشه نباید همه مفاهیم با لفظ منتقل بشه، که اتم الصيام الى الليل، خب این روشنه اتم الصيام صيام در چی مراده؟ فی النهار مراده دیگه. حالا اگر از خودش هم بگه روشن نیست، از خارج از تبیین در روایات اینها مسلمه، روشنه که صيام فی النهار در اونجا مراده. به همین خاطر هم غایتش چیه؟ لیل. لذا نمیتونیم بگید بین لیل و صيام ارتباطی نیست. خب همین ما قبل از عدات ما میگیم مفهومش وجود داره ولی لفظش نیست. دوباره بفرمایید. نه مغیایی که حکم مسلما بر او بار شده ها، مغیا یعنی مجموع مسافتش. یعنی تعبیر الان بیان شما و ما یکیه، ولی شما تعبیر طوری میکنید که ممکنه اشتباه بیفته. ما الان ببینید در دقت کنید، وقصلو ایدیکم الی المرافق، مغیای محکوم به حکم قطع چیه؟ انگشتان و ساعده. این مقدار مثلا اینو ما الان داریم میگیم مغیا، که با غایت داریم جداش میکنیم، میگیم مرفق غایت اون مغیا. اما اگر مرادتون از مغیا مجموع مسافته ولو مقداری که مشکوک در حکمه، یعنی مجموع ایدی، بله که داخل در مسافتش باشه، یعنی برای صدق بکنه دیگه، این معنی این عبارت اخرایه. و قبل بیان المختار نشیر الی امرین. آه این جلیلی یه جوری نمیم آی جنگ تو بفرمید. سنخ الحکم تو ذهنتون چیز سنگین ترقی نکنید. ما که میگیم سنخ الحکم تو اینجا شاید تعبیرم نشه، اشکالی نداره، چون غیر از او خیلی متصور نیست. به این معناست، نگاه کنید، محضر شما عرض میکنم که وقتی که میگیم اقفلو، حکم اقفلو برای مثلا ساعد انگشتان ثابت است، برای مرفق هم مثلا تو جهت اولا بحث بکنیم ثابت است، آیا از عضد این منتفی است یا نیست؟ البته روشنه اون حکمی که شخص الحکمی که در منطوق ما برای عیدی ثابت کردیم اونجا منتفی است، چون اگر اون منتفی نبود که باید تو منطوق ثابت میشد. آنچه در منطوق ثابت شده که منتفی است. لذا ما اصل حکم و کلی حکمت به نظرمونه، لذا بهش میگیم سنخ الحکم. همین مقدار. حتی این دیگه خیلی روشنه، شاید این تعبیرم نشه تو شرط، نه روشن نبود، یعنی ممکن بود انسان به اشتباه بیفته، حتی توی وصف ممکن بود انسان به اشتباه بیفته، ولی اینجا دیگه بعیده که انسان دچار مشکل بشه. من کلاس رو تعدیل کنم، دوستان سوالی داشته باشن خدمتشون باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.